معمولا بعد از هر جلسه یه تلفن های میشه و مطالب مختلف گفته میشه، سوالات میکنن، انتقادات میکنن. یه دختر خانمی تلفن زد گفت که حرفای اون دفعه خیلی پرد و پلا بود. گفتم خود کار کنم، خسته بودم. میدونید شما باید یه مقدار گذشت داشته باشید، سن و سال من کم نیست، یعنی سن بالا ایجاب میکنه که آدم یک ذهن منضبط نداشته باشه. همین که هست دیگه، من یه ضرب المثل داری که عطر پیش کشوری که در نگاه شما میشمارد. سال هست که من صحبت میکنم، معمولا یه عده پیشنهاد میکنن که پول بگیر. من موافق نیستم، برای که اگر پول بگیرم اما وقت یه نوع طلبکاری پیدا میکنید، میگید که به اندازه پولی که داریم اقدر صحبت بکن، در حالی که بعضی وقتا دلم میخواد، یعنی دلم میخواد که بیشتر از یه رو نمیتونم صحبت کنم، بعضی وقتا یه ساعت، بعضی وقتا اصولا مطلبی نداریم برای گفتن، بعضی وقتا با سوال جواب برگزارش میکنید. ولی اگر پول بگیرم یه من طلبکار میشید، اینه که پول نمیگیرم. و همین که هست که برادروار با هم دیگه کنار میاد، یه مطالبی هست برای گفتن، حالا خیلی منضبط و مرتبط نبود نباشه، و مهمتر از مرتبط بودن حرفهای من اینه که شما چگونه گوش میکنید. گوش کردن شما خیلی مهمتر از حرف زدن من. آیا اگر خیلی مرتبط صحبت کنم شما میتونید استفاده کنید، و اگر مرتبط صحبت نکنم آیا نمیتونید پیوند بدید خودتون مطالب رو به هم دیگه؟ به هر حال سخت نگیرید. امیدوارم که این جلسه جبران جلسه گذشته رو بکنیم. اگر هم نکردیم جلسه بعد، ما امروز درباره، البته امروز که درباره مقدمات نماز صحبت میکنم، برای اینکه نمیرسیم به خود نماز، به اوایل اذان میرسیم، فقط تفسیر از اذان میکنیم. با این سوال شروع کنیم که در مقابل مسائلی که انسان داره و داشته از خیلی قدیم، چه سیستم هایی، چه مکتب هایی بوده؟ انسان من فکر میکنم از خیلی گذشته دچار مسئله شده. یعنی انسان اولیه خب در فطرتش زندگی میکرده، و انسانی که در فطرت زندگی میکنه یک انسان سالمه، مسئله ای نداشته. ولی خیلی طول نکشیده که همون انسان اولیه اسیر پدیده ای شده به نام نفس، به نام من، نام خود. من از اینجا باید میخوریم از درم. یه تلفن دیگه هم که ضمن هفته شد که فراموش کردم بگم، حالا میگم، نمشکل نداره. یک دختر خانمی گفت که من خیلی آرزو دارم که بتونم در جمع صحبت کنم، ولی خجالتی هم. چرا خجالتی هم؟ اصولا پدیده خجالت چیه؟ چرا انسان خجالتیه؟ من فکر میکنم که یه چیز طبیعیه خجالتی بودن، مگر اینکه برای انسان هویت فکری طبیعی نیست، یا بگیم که چطور باید بگم، باید بگم برای انسان هویت فکری طبیعیه، باید باشه، برای اینکه انسان هویت فکری معیاری نداره برای صحبت کردن، برای رفتار کردن، برای بودن اصولا. بلوفه انسان هویت فکری و یک گوشه وجودش خودش میدونه که بلوفه و اینه که میترسه، هم میترسه هم نگران قضاوت عوامل برونیه. ببینید من وقتی دارم با یه نفر صحبت میکنم، خب نگران قضاوت یه نفرم فقط، ولی در نظر بگیرید که الان من میخوام راجع به مذهب صحبت کنم و اگر من انسان ثقل وجودیم بستگی به قضاوت شما باشه، در عالم بیرون باشه، چه نگرانی خواهد داشت که آیا این مورد تایید این خانم هست، ولی مورد تایید ایشون هم هست، آقای رضایی میپسنده ولی اون آقا هم میپسنده. اینه که متذبذب میشم، خجالت میکشم. انسان هویت فکری در دو صورت، نه انسان هویت فکری نگید، انسان به طور کلی در دو صورت میتونه خجالت نکشه، میتونه مثلا سخنرانی کنه، راحت صحبت کنه. یکی در صورتیه که خیلی از خود راضی باشه، آدم وقتی از خود راضی باشه فکر میکنه هر چی میگه درسته، یعنی یک نوع اعتماد به نفس کاذب به انسان میده، این تصور که من هر چی میگم درسته. یکی این که واقعا درست بگه، یعنی اگر انسان اطمینان داشته باشه به اینکه اون چیزی که من دارم میگم عین واقعیته، برو برگرد نداره که درسته، دلیل نداره که آدم متزلزل باشه، دلیل نداره که سقم شخصیتش بسته به قضاوت دیگران باشه. به هر حال من فکر نمی کنم که خجالتی بودن مسئله مهمی باشه. بچه هم خجالتیه و چقدر زیباست که آدم خجالتی باشه. خب من راحت نیستم در حضور مثلا 100 نفر، 50 نفر، 200 نفر صحبت کنم، چه مانعی داره؟ بذار خجالتی باشه، سخت نگیریم راجع به خجالتی بودم. خب میخوام ببینید در ازای مسئله که انسان داره، مسئله خود که از خیلی قدیم، از هزاران سال پیش انسان دچارش شده، چه مکتب‌ها، چه سیستم‌ها، چه روش‌هایی برای انسان عرضه شده. من فکر می‌کنم که از سیستم‌های قدیمی ریشه‌دارترین و طولانی‌ترین سیستم مذاهب بوده است. مذاهب اساسی ترین کارشون رابطه با انسان بوده، یعنی از تلاش اساسیشون برای این بوده که انسان رو برگردونن به فطرتش. در باره قرآن و اسلام اینطور گفته میشه که هدف قرآن دو چیزه، یکی این که انسانها رو در حس نگه داره، حس یعنی فطرت، یعنی دیوار در یک قلعه، یعنی جای محکم و امن. یه هدف قرآن اینه، یه هدف دیگرش اینه که اگر انسان‌ها از فطرتشون دور افتادن، از حس بیرون افتادن، به وسیله احکام و قوانین و مقرراتش انسان رو برگردونه بار دیگر به فطرتش. و الان ما در مرحله هستیم که مذهب این تلاش داره که ما رو برگردونه به فطرتمون. خب علاوه بر مذهب یک چیزهای دیگر هم از قدیم بوده، مثل فرقون فلسفه. یکی کار نمی کنه ها، مثل فلسفه، مثل حکمت، مثل عرفان، عرفان سنتی، مثل منطق. ولی اینها درست شد، خیلی ممنون. ولی اینها خیلی مستقیم به انسان نپرداختم. تنها چیزی که مستقیما و یک پارچه به انسان پرداخته مذهب بوده. ولی متاسفانه از حدود 200 سال پیش، 150 سال، 200 سال پیش به این طرف که علم شروع به پیشرفت کرد، انسان‌هایی که میشه گفت از قبل هم مذهبی نبودن، مثل اینکه بهانه دستشون افتاد و پشت کردن به مذهب، یعنی سختگیری های بعضی اصحاب کلیسا رو بهانه قرار دادن و گفتن که مذهب به درد نمیخوره، کما این که میبینی که شایعه که میگن مذهب بخشیون اجتماعه، مذهب ضد علم، کما این که تا به حال که مذهب وجود داشته علم پیشرفت نکرده و یه مقداری که شل شده مذهب علم پیشرفت کرده. ولی اینطور نیست که علم و مذهب با هم مغایرت داشته باشن. علم مذهب به معنای واقعی هیچ منافاتی با علم نداره. ولی اونهایی هم که برگشتن از مذهب در واقع حق داشتن، برای اینکه اینها در مذهب واقعی نبودن. کسانی که برگشتن، اگر ما مذهب رو عبارت از فطرت بگیریم یا عبارت از حقیقت بگیریم، برگشتن دیگه معنا نداره. اگر من در فطرتم باشم و در حقیقت باشم، هیچ چیز نمیتونه منو برگردونه، نه علم میتونه برگردونه، نه تبلیغ میتونه منو برگردونه، هیچ چیز نمیتونه برگردونه. من حقیقت رو دارم میبینم، وقتی حقیقت رو میبینم، وقتی در حالت فطرتم هستم، چرا برگردم؟ پس اونایی که برگشتن معنیش اینه که از اول هم مذهبی نبودن. فرض کنید که ما یه مذهب داریم، میبینیم که 200 سال پیش یه مذهبی، یه شبه مذهبی به وسیله تبلیغ یا به هر علتی از علل بین جماعات، بین انسانها تبلیغ میشه و رواج پیدا میکنه، تعداد زیاد جمعیت میرن و گرایش پیدا میکنن به اون مذهب. خب سوال اینه که این افراد آیا قبلا مذهب نداشتن؟ اگر مذهب داشتن و مذهبشون حقیقت بوده، پس چرا برمیگردن به این مذهب جدید رو برای چی دیگه انتخاب میکنن؟ پس کسی که از مذهبش برمیگرده به هر علتی از علل، این از اول هم مذهبی نبوده. در زمان خود پیامبر اسلام هم انسان‌ها خیلی به ندرت مذهبی به معنای واقعی شدند. اگر اینطور نبود، اگر انسان‌ها واقعاً مذهبی شده بودند، یعنی کشف کرده بودند حقیقت رو آنگونه که اسلام و قرآن بر انسان‌های 1400 سال پیش عرض کرده، چرا بعد از رحلت پیامبر حکومت رتبه میفته دست یزیدی ها، یعنی ضد مذهب؟ این به اون معناست که اون انسان هایی هم که ظاهرن اسلام آورده بودن، مسلمان به معنای واقعی نبودن. خب حالا ببینیم مذهب به معنای واقعی چی میگه، با انسان میخواد چی کار بکنه، چگونه میخواد مسائل انسان رو برطرف کنه و چه رابطه ای داشته باشه با انسان. بعد از اینکه از حدود 2 قرن پیش مذهب به دلیل همونطور که عرض کردم ناهنجاری های کلیسا، مثل آدم سوزاندن، مثل پرت کردن گالیله از برج کلیسا، مردم رو به ستوه بردن و مردم پشت کردن به مذهب، یک نوع علمگرایی حاکم شد بر جوامع در تمام زمینه ها. هر چیزی که رفت توی دانشگاه، یک مقری هم علم پیدا کرد به نام دانشگاه، و هر چیزی که وارد دانشگاه شد، مردم به چشم علم بهش نگاه کردن. خب انسان ها معمولا نیاز به یک خودمشغولیت دارن در زمینه همین خود، در زمینه اخلاق، در زمینه معنویت. وقتی که مذهب ضعیف شد، باید یک چیزی جایگزینش میکردن انسان ها. پدیده به نام روانشناسی رو جایگزینش کردن. انسان ها به دلیل علم زدگی آمدن گفتن که چون محل روانشناسی دانشگاهه، پس به انسان میتونه کمک کنه. یک پدیده علمیه. ولی من اینطور خدمتون عرض کنم که نه تعصب دارم نه با روانشناسی یا با هیچ سیستمی، در افتادگی خاصی دارم، خصومت دارم. میخوام بگم که از روانشناسی ضعیفتر و مخربتر من هیچ کدوم از این پدیده هایی که از این مکتب هایی که از اول تا الان بوده ندیدم. مثلا فلسفه خب وعده اینو داره که بعضی مسائل انسان رو حل کنه ولی حل نکرده. منطق یک ارتباط ضعیفی با مسائل انسان داره. یا عرفان، اینا به انسان کمک نکردن ولی به مصداق لا یضر و لا ینفع هیچ ضرری هم نزدن به انسان. اما روانشناسی به طور عجیبی انسان رو سطحی کرده، سطحی گرا کرده، قشری کرده و انسان رو سرگردان نگه داشته، انسان رو پوچ نگه داشته. حالا در کتاب های قبلی هم نوشتن که در اسلام فطرت معیار و محور سلامت و دور بودن از فطرت معیار عدم سلامته. یعنی اینکه انسان سالم انسانیه که در فطرتش زندگی میکنه و انسان ناسالم کسی که از فطرتش دور افتاده. ولی در روانشناسی معیار واقعا چیه؟ معیار سلامت و عدم سلامت، نرمال و غیر نرمال. و متاسفانه خود این نرمال و غیر نرمال یعنی بیپایگی، یعنی بی اساس بودن. شما به چه چیز میگید نرمال؟ نه تنها جوامع مختلف در زمانهای مختلف نرمهای متفاوت دارن، بلکه حتی در این خانواده محدود و بسته نرمها با هم متفاوتن، اخلاقها با هم متفاوتن. بنابراین ما چه چیز رو به عنوان نرم بپذیریم و بگیم این معیار سلامته؟ شما در نظر بگیرید که اگر که در جامعه مثلا همین ایران 20 سال پیش، 20 سال که نه 50 سال پیش، یه دختری مثلا به سن 15-16 سالگی میرسید و ازدواج نمیکرد، اینو جنون ننگ میدرسد. ولی در اروپا اینطوری نیست. دختر مثلا اگر کمتر از 30 سال ازدواج کنه میگن قوره بود، مثلا ازدواج کرد، خام بود ازدواج کرد. پس یکی از نارسایی های روانشناسی اینه که اصلا معیار نداره. معیارش نرم هاست، در حالی که اسلام معیارش اولا قاطع، روشن، مشخصه و اون فطرته. و این معیار بسیار اصیلیه، متغیر نیست، متزلزل نیست، استواره. یه روز متاسفانه یکی از آقایان علما در یک رسانه عمومی داشت میگفت که خوشبختانه روانشناسی صورت مسئله انسان رو خیلی دقیق بر انسان روشن کرده. این ناشی از خودباختگی نسبت به علم، همونطور که در قدیم انسان‌ها کورکورانه مذهب رو میپذیرفتن، بعد از آمدن علم، شیوع علم، کورکورانه هر چیزی که نام مذهب گرفت میپذیرن. و همین آقا که یک عالم مذهبی بود از خودش نمیپرسه که به چه معنا روانشناسی صورت مسئله انسان رو دقیق ترسیم کرده. من خیلی دلم میخواد به همین آقا بگم که خواهش میکنم اون روشنی که برای شما وجود داره از صورت مسئله انسان که مذهب ترسیم کرده، اونو برای ما روشن کنید. آیا هیچ کدوم از شماها ترسیم دقیقی از صورت مسئله انسان بر اساس روانشناسی دارید؟ که میدونه اصلا صورت مسئله انسان در روانشناسی چگونه توصیف شده؟ در جایی که فروید که به اصطلاح پدر روانشناسیه، یک صورت مسئله از انسان به دست میده، هورنای میان ردش میکنه. مثلا فروید میگه که در انسان دو نیروی متضاد وجود داره که اینها غریزیه، فطریه، یکی به نام غریزه مرگ، یکی به نام غریزه حیات. کارن هورنای ردش میکنه. ارین فروم و کارن هورنای از خودش یه تئوری میاره در این زمینه، میگه که غریزه مرگ غریزی نیست، ناشی از میل خود آزاریه. بسیاری از انسانها به دلیل تربیت غلط میل خود آزاری دارن. یا غریزه حیات ناشی از میل خودنمایی انسانه. اریک فروم میاد هورنای رو رد میکنه. سالیوان یه روانشناس برجسته است، میاد هر ستای اینا رو رد میکنه. یونگ همه رو رد میکنه. اصلا مشخص نیست که چی میگن؟ واقعا آیا شما هیچ تعریف مشخصی از مسئله انسان در روانشناسی دارید؟ هیچ کس نداره. من دلم میخواست از همون آقا که گفت که انصافاً، که یه عالم مذهبی بود که گفت انصافاً روانشناسی صورت مسئله انسان رو خوب و دقیق ترسیم کرده، این سؤال رو بکنم. اگر یک فقیه مذهبی بگه انسان مسائلش فطریه، کما اینکه گفت عکسش رو میگرد، اگر یک فقیه مذهبی بگه انسان مسائلش فطریه و یکی برعکسش بگه، بگه نه مسائل انسان اتصابیه، آیا میشه گفت اسلام مسئله انسان رو دقیق توضیح داده؟ بدیهیه که نه. حالا که روانشناسی اغلب 10 تا 20 تا 30 تا تئوری های متضاد داره، به این دران معناست که صورت مسئله انسان دقیق ترسیم نکردن، در روانشناسی دقیق ترسیم نشد و متاسفانه داره روز به روز بیشتر گسترش پیدا میکنه روانشناسی و یک مد میشه، یک مد لوکس میشه. خیلی از جوامع مخصوصا پولدارها روانشناسی برایشون همون گونه معنا داره که مثلا میگن که من وکیل خصوصی دارم، من دکتر خصوصی دارم، من مشاور خصوصی دارم، من روانشناس خصوصی دارم. حالا که هیچ کدوم اینها نمیتونن کاری بکنن این روانشناس ها، برای که اصلا معیاری ندارن، هیچ ضابطه‌ای ندارن، هیچ اساسی ندارن. من توی کتاب به نظرم آگاهی این توضیح رو دادم که انسان برای اینکه بتونه این هویت فکری رو استمرار بده همیشه باید دوگانه اندیش باشه. یعنی اینکه من باید همیشه به خودم تلقین کنم، به خودم نسبت بدم که من آدم حقیقی هستم، تا از موضع حقارت چنگ بندازم به تشخص. نتیجتاً من انسانی که به خودم میگم من آدم حقیقی هستم، احساس ملالت و افسردگی پیدا میکنم، احساس میکنم که روحیم پایینه و واقعاً هم روحیم میاد پایین. من به عمد به خودم میگم که من حقیر و عقب مونده و ناموفقم، تا مستمسک و بهانه داشته باشم که چنگ بندازم به عکس اینها. من باید به خودم بگم آدم ناآرامی هستم، تا تلاش کنم برای آرامش. اگر من به خودم بگم آدم آرام و خوشبختی هستم، هیچ مجبز و مستمسکی ندارم که تلاش کنم برای خوشبخت شدن. پس من باید به خودم بگم من آدم بدبخت، حقیر، عقب مانده، نمیدونم ترسوی هستم، تا چند تا مجبز داشته باشم که چند بندازم به عکسشون. خب حالا من انسانی که این وضعیت رو دارم، که حتما به خودم باید بگم که من حقیرم، و تا نگم حقیرم محاله که تصور هویت از خودم داشته باشم. من انسان احساس افسردگی می کنم. حالا میرم پیش یه روانشناس، این روانشناس میخواد با من انسان چه کار کرده باشه. من روحیم پایینه، آمدم پیش شما که روانشناسی، به شما میگم من افسردم، من روحیم پایینه، من احساس حقارت میکنم. خب من انسانی که به عمد باید به خودم بگم من آدم حقیقی هستم، تا مجبز داشته باشم برای چنگ انداختن به تشخص، این روانشناس چگونه میخواد حقارت من رو برطرف کنه؟ و من اصلا یک چیزی میگم، خدا کنه من به این زوریا یه اتوریته اجتماعی بشم تا یه اعلانی بدم تو روزنامه ها به روانشناس ها بگم اگر یک روانشناس نه تنها در ایران، در تمام دنیا تونسته یک بیمار روانی رو معالجه کنه، بیاد به من بگه. یا یک کسی که معالجه شده، یک بیماری که معالجه شده، بیاد به من بگه من رفتم پیش فلان کس، فلان روانشناس و معالجه شدم. یا یه روانشناس بیاد بگه که من یه بیمار رو معالجه کردم. من میخوام یه همچین اعلانی بدم تو روزنامه ها وقتی یه قدرت قوی شدم، ولی الان قدرت قوی نیستم. یه شب داشتیم توی یکی از همه جلساتمون که خوشبختانه نسبتا خلوت بود، من داشتم صحبت میکردم راجع به تئوری های فروید، تئوری های اساسی فروید. یکی از تئوری های اساسی فروید تئوری تعبیر رویاست. خب یک بود از این تئوری خیلی قدیمیه که مولوی هم گفته، تئوری رویا. ببینید قبل از فروید یک عده معتقد بودن که رویا یک پدیده رمز و رازیه، هیچ کس براش معنای علمی قائل نبود، کسی نمیدونست که ریشه رویا یعنی خواب دیدن چیه، تا اینکه فروید گفت که رویا در حقیقت تجلی شناخته های روزمونه، شناخته های ذهنمونه، و یه بودش شناخته هاست، یه بودش تجلی محرومیت هایی که ما در روز کشیده ایم. من امروز با یک نفر درگیری داشتم، به علتی از علت نتونستم مثلا او رو بکوبونم، حالا در خواب میبینم که مثلا او مرده، در خواب میبینم که دارم میزننش، در خواب میبینم که او رو تحقیر کردم. پس یک بود رویا اینه که من در روز وقتی نمیتونم یک تمایلی رو ارضا کنم، در خواب این رو ارضا میکنم. خب این درسته، این رو قبل از فروید 800 سال 750 سال پیش مولوی میگه که پیل باید تا چه خصفت او ستان، ستان یعنی درار خوابیدن به نظرم، پیل باید تا چه خصفت او ستان، خواب بیند خطه هندوستان، خر نبیند هیچ هندستان به خواب، خرز هندستان نکرده است اختراب. میگه چون فیل با هندوستان آشناست، حالا خواب هندوستان رو میبینه، یعنی فیل برای ذهنش شناخته است، ولی خر چون هندوستان رو ندیده براش ناآشناست، هیچ وقت خواب هندوستان رو نمیبینه. در یک اشاره دیگر هم میگه خواب احمق لایق عقل وی است. این دقیقا یعنی این که خواب هر کس تجلی شخصیتش، تجلی شراخته های ذهن شد، تجلی اون چیزهایی که هست. به هر حال من داشتم این موضوع رو میگفتم، میگفتم که اولا این تعبیر رؤیا، این معنای رؤیا یه چیزیه که خوب قلس فروید مولوی هم گفته، حالا هر کس میخواد گفته باشه این یک واقعیته، ولی علاوه بر این فروید میگه که اگر ما بتونیم، میگه برای اینکه ما ضمیر ناآگاه انسان رو کشف کنیم چند راه وجود داره. یکی تداعی آزاد، یعنی اینکه بیمار رو مثلا یک مقدار هیپنوتیزه کنن، یک مقدار ذهنش رو کرت کنن، ارادش رو ضعیف کنن و ازش سوالاتی بکنن تا پی ببرن به ضمیر ناآگاهش. یه راه اینه. راه دیگر تعبیر رویاست. از بیمار میپرسن تو دیشب هریش تو مثلا چند وقت گذشته چه خوابهایی دیدی؟ از طریق خوابهاش روانشناس میشناسه اینو. خب روانشناس میتونه بشناسه، ولی خود اون طرف نمیتونه خودش رو از طریق رویا بشناسه یا از طریق تداعی آزاد. ببینید اون چیزی که بهش میگن ضمیر ناآگاه در حقیقت یک نوع چشم بستن عمدیه به بعضی از ضعف‌هایی که انسان داره. من فرض کنید که بی ارزم، نمیخوام بی ارزگیمو ببینم، ولی این بی ارزگی و اثراتش در زمین ناآگاه من هست. در زمین ناآگاه من یعنی یک گوشه ذهن من خوابیده وجود داره، ولی خود من به عمد نمیخوام ببینمش. من مثلا آدم ترسویی هستم، من در رابطه با زنم کلام پشم نداره، ولی نمیخوام این رو ببینم. این ندیدن رو فروید بهش میگه ضمیر ناآگاه. و اون وقت میگه که اگر ما بتونیم این ضمیر ناآگاه شخص رو، بیمار رو، از اون قسمت ناآگاه بیاریم به قسمت هوشیار ذهنش منتقل کنیم، این درمان میشه. ولی من میگم اولا چطور ممکنه که ما این رو منتقل کنیم از ضمیر پنهان به زمین به اصطلاح آگاه؟ چیزی که من خودم قایمش کردم، به عمد قایمش کردم و به طور عجیبی میترسم که بیارم حتی خودم در باطن خودم این رو رو کنم، نگاهش کنم. چطور ممکنه از طریق مثلا زمین، از طریق تداعی آزاد یا از طریق تعبیر رویا این رو ببینم؟ شخص دیگری خیلی راحت میتونه من رو ببینه، ببینه که من کلاه پشم نداره، من آدم بی‌عرضه ترسویی هستم، ولی خودم به عمد نمیخوام ببینم که آدم ترسویی هستم، که آدم بی‌عرضه هستم. در این صورت هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه که این ترسو بودنم رو درک کنم، حفظش کنم. به هر حال من داشتم این موضوع رو تعریف میکردم که روانشناسی به انسان کمک نکرده، فروید هیچ تقریباً کشف نوعی نداره، هیچ کشف مفیدی نداره. یکی از کسانی که حاضر بود گفت آقا اولا فروید عمله نیست تا هر کسی بتونه ردش کنه در بارش اظهار نظر کنه، یعنی تو عملهی و تو رو به این حاله بچه و بهتره که چغندر هم خوشی تو قاطعی میبجاد نکنه، یعنی تو چغندری به صرف اینکه چهار تا کتاب نوشتی ادعای مثلا روانشناسی نکن، ادعای اینو نکن که فروید نمیدونم اصلا چیزی کشف نکرده و خلاصه ما رو کبور کاری در. بعد گفتن که خب آقا من عملم، من چغندرم و اظهار نظر حق ندارم بکنم، هورمای چی؟ هورمای شاگرد فروید بوده. اریک فروم چی؟ اریک فروم هورمای فروید رد کرده، سلیوان رد کرده، فروید رد کرده، نمیدونم یونگ، ادلر، همه رد کردن. از فروید فقط یه اسم بی مسمی مونده، اسم پدر، پدر روانشناسی، اینم به احترامش میگن. مثل ما که مثلا میگیم که عارف به نام شیخ عطار که چند جلسه قبل بعضی از جملاتش رو نقل کردم، یک جمله عمیق من تا حالا ازش ندیدم، همینجوری تجلیل میکنه که عارف بزرگ خودش رو از خودشون تعریف میکنه، میگه من شیر بیشه عرفانم عطار، ولی خدایش چیزی من ازش ندیدم. بعد از چه داره مذاهب در نظر یک دین روانشناسی آمد و وسیله سرگرمی انسان ها شد و فریبنده ترین و پوشترین و قشری ترین چیز روانشناسی. امیدوارم که هیچ کدوم از شما به روانشناسی مراجعه نکنید، به من مراجعه کنید. تو وقتی که اسلام رو یک دین موثق و اصیل و استخوندار می‌بینی و معرفی می‌کنی، آیا مذاهب دیگر هم مطالعه کرده ای؟ جوابی که من معمولا میدم اینه که نه، لزومی نداره مطالعه کنم. من یک اصولی دارم که میگم که میبینم این اصول در اسلام هم هست، بنابراین میگم چه لزومی داره حالا من ببینم که فلسفه چی میگه یا منطق چی میگه یا فلان دین چی میگه. من میگم همینی که دارم برام کافیه. البته این فرق میکنه با اون کسی که میگه چون مذهب من مذهب پدرانم هست من قبولش دارم. من از این جنبه نگاه نمی کنم به مذهب اسلام، به دین اسلام، که چون پدرم این مذهب رو داشته منم قبولش کنم. حضرت علی علیه السلام میگه این مذهب درستی نیست که به صرف اینکه آبای ما این رو داشتن این مذهب باشه ما هم باید این مذهب داشته باشیم. بسیاری از آدم ها یعنی همه آدم ها به صرف این که یه مذهب خاصی دارن میگن این بهترین مذهبه و سفسطه هم میکنن، باید هم سفسطه کنن. هر کس هر مذهبی داره، اگر اعتراف کنه که از مذهب من مذهب بهتری هم وجود داره این دلیل نابخردیشه. اگر من اعتراف کنم به خودم که مثلا نعوذ بالله بودایی مثلا از اسلام بهتره این و معذالک من مسلمان باقی بمونم، این دلیل خردمندی نیست. اگر من خودم اعتراف میکنم که یک مذهبی به نام بودا وجود داره و این از اسلام بهتره، اصولش محکمتره و اون وقت من مسلمان بمونم، این دلیل نابخردیه. بنابراین معمولا آدم ها از هر مذهبی دارن با سفسطه شروع میکنن به دفاع کردن، ولی من از این بود نمیگم. من یه مقدار مطالعه کردم در اسلام و میگم اون داره. خب مذاهب دیگه یک نگاه مثلا بعضیاشون سطحی کردم، بودایی رو روش خیلی مطالعه کردم، من هیچ کدوم رو انصافا به استحکام اسلام ندیدم. همونطور که گفتم قرآن صورت مسئله انسان رو اولا خیلی دقیق تفصیل میکنه، یک اصل، این اصل مهمیه که میگه که هر انسانی پاک و پاکیزه به دنیا میاد، دیگه بر اثر آلودگی های محیط ممکنه به قدری از فطرت خود دور بشود که به کلی مست گردد. و بعد میگه که هدف قرآن انتقال انسان از ظلمت به نور، لیخرج الناس من الظلمات الى النور. این دو اصل، مخصوصا این اصل دوم، حکم قانون اساسی اسلام رو داره و اصل بسیار قویه و نشون میده که مسئله انسان یعنی اون ظلمت انسان ظلمت توهمه. به همین جهت من اسلام رو میخوام یک مقداری بشکافم تا اونجایی که به عقل خودم میرسه. من شناخت فقاهت‌گونه از اسلام ندارم، ولی یک مقداری آشنایی دارم با بعضی از اصولش. همون مقداری که آشنایی دارم با توجه به این مطالبی که خودم نوشتم اینا رو با هم انطباق دارم. در حقیقت یک نوع انطباق کار من بیشتر از تفسیر انطباقه. خسته نشدی؟ نه چند لحظه خستگی در کنم. تقسیم کرده و بعد قرآن رو به عنوان یک وسیله انتقال از توهم به نور یا واقعیت، من ظلمت رو مترادف با توهم میگیرم و نور رو مترادف با واقعیت. انسانی که واقعیت هر چیز رو ببینه اون در نوره، بلکه راه‌هایی هم که عرضه می‌کنه، شما فکر نکنید که یه عده‌ای همین علم‌گراها فکر می‌کنن که مثلا اسلام یک دین خرافاتیه. خب خرافات وارد شده، ولی اصل اسلام خرافاتی نیست. مثلا اگر خوب توجه کنیم می‌بینیم که برخورد اسلام با مسئله انسان که مسئله توهمه، یک برخورد بسیار منطقیه. وقتی من مثلا توهمیه، هیچ حرکت مثبتی نباید بکنم. اگر خوب توجه کنید، کسانی که مدرن هستن لابد کریشنامورتی رو خوندن. کریشنامورتی اصل سیستمش بر اینه که باید با دید منفی به مسئله انسان نگاه کرد. وقتی من مسئله توهمه، برای رفع توهم هیچ حرکت مثبتی لازم نیست بکنم، حرکت منفی باید داشته باشم. به عبارت دیگر، برای رفع توهم من باید در سکوت فرو بره ذهنم. وقتی در سکوت فرو رفت، اون پدیده‌ای که به نام خود از توهمات تشکیل شده اون فرو میخوابه. مولوی هم همینو میگه، اسلام هم همینو میگه. خوب که توجه کنیم میبینیم اسلام هدفش این نیست که به انسان چیز بده، هدفش اینه که از انسان چیزی بگه و اون چیز توهمه. انسان در هستیش، در هستی روانیش کم و کسری نداره، بلکه یک زائده داره. اون زائده هم همون چیزی که بهش میگیم خود، که از توهم تشکیل شده. بنابراین اصول اسلام خوب توجه کنه که از یک طرف میگه که انسان مسئلهش عارضیه، قرآن هدفش انتقال انسان از ظلمت به نور، طریق انتقال یک طریق منفیه، طریق تلاش نباید کرد، مثبت اندیشی نباید کرد، باید کاری کرد که ذهن در سکوت فرو بره. وقتی ذهن در سکوت فرو رفت، اون چیزی که به نام خود میشناسیم فرو خوابیده، وجود نداره. و نماز قوی ترین شکل همین مدیتیشن یا وسیله سکوته. من یک بحث خیلی مفصل در این آخرین کتابم دارم در رابطه با اینکه آیا نماز یه پدیده گفتاریه یا پدیده شنیداری. آیا ما نماز رو باید بگیم و بیندیشیم، یا باید بشنویم و دریافت کنیم؟ اگر خوب توجه کنیم می‌بینیم که نماز یک پدیده شنیداری و دریافت کنندگیه. اگر گفتاری باشه و در حیطه اندیشه باشه، اون نماز نمیشه. نمیدونم قبلا هم گفتم یا آقای به نام هاشم حداد از آقای مطهری میپرسن که شما نماز رو چگونه میخونید؟ میگه با توجه به معناش میخونم. میگه پس خود نماز رو چه میخونید؟ این حرف خیلی با معناست. معنیش اینه که اون معنایی که تو داری برای نماز میدی و در بارش میاندیشی، اون تجلی و بازتاب ذهنیات خودته. پس خود نماز چی میشه؟ و اگر ما این رو بپذیریم که نماز یک پیامه، پیام حضرت حق ذات احدیت به پیامبر اسلام و به انسان، یعنی هدف رفع مسائل انسان، انتقال انسان از ظلمت به نور توسط پیامبر، اون وقت می‌بینیم پیام رو ما باید بشنویم. اگر من پیام رو، نماز رو بیاندیشم، معنیش اینه که در ارتباط با اندیشه های خودم هستم. پس پیام رو چه میشنوم؟ پیام رو چگونه میشنوم؟ خواهید گفت که یعنی چه که من پیام رو میشنوم؟ یا به عبارت دیگر نماز یک کیفیت شنیداری نه گفتاری. من دارم نماز رو میگم، بیان میکنم. اگر خوب توجه کنیم میبینیم که من درسته که با زبان فیزیکی مال منه و باش میگم مثلا قل هو الله احد، ولی این کیه که داره میگه قل هو الله احد؟ یا به این عبارت توجه کنید که خداوند میفرماید وقتی که شما پاک نیستید، پاک معنوی نیستید، از زبان کسی مرا بخوانید که پاکه. این معنیش این نیست که یک نفر دیگر که پاکه به جای تو دعا کنه، این معنی نداره. من ناپاکم، این حالا معنی نداره که از شما بخوام که شما به جای من دعا کنید، این اعتباری نداره. معنیش اینه که خودت رو پاک کن، از زبانی منو بخوام که پاکه، یعنی خودت رو پاک کن، زبان خودت رو پاک کن. و زبان من زمانی پاک میشه که من بدون نفس او رو خطاب قرار بدم، بدون اندیشه. اندیشه در این زمینه ها مترادف با نفسه. من باید خودم رو در کیفیت شنیداری قرار بدم، در کیفیت دریافت قرار بدم. دریافت چی؟ دریافت پیام. دریافت پیام مثلا الله اکبر. اینو من در به تفصیل توضیح دادم که در این کتاب جدیدم که نماز بدون تردید یک کیفیت شنیداریه، اگرچه با این زبان فیزیکی گفته میشه. این زبان فیزیکی زبان یک انسان نوعیه، زبان من نیست. من با این زبان میگم اشهد ان لا اله الا الله، ولی زبان پیامبر. من دارم در حقیقت به جای پیامبر میگم اشهد ان لا اله الا الله. من زبان حقیقتم و جز این هیچ اعتباری نداره، هیچ فایده ای نداره. اگر من زبان خودم باشم نه زبان حقیقت، فایدهش چیه این نماز من؟ در تفسیر نماز من اینطوری شروع کردم که از مقدمات شروع کنیم. اینجا هم جا بفرمایید. اینجا قبلا این توضیح رو بدم که اگر من یک تفسیری میکنم که خلاف تفسیرهای سنتی و فقاهتی، شما فکر نکنید که من اونا رو رد میکنم. قرآن به علت فراگیری کلماتش خیلی معنی میتونه داشته باشه. مثلا اوقات نماز رو در کتب فقهی جز این که من میگم تفسیر کردم، یک جوری دیگه تفسیر کردم، ولی من اوقات نماز رو اینجوری تفسیر میکنم که با توجه به این که میگم هر کلام قرآن، هر کلام نماز یک وسیله منو از ظلمت به نور باید منتقل کنه. میگن صبح زود قبل از طلوع آفتاب من از خواب بیدار میشم، به یاد خودم میندازم که الان روزی نو شروع خواهد شد، خورشید با اون عظمت طلوع خواهد کرد و من وارد یک روز نو میشم. پس هستی من انسان چرا باید کوفته باشه؟ این یک بدبختی عظیم نیست برای اینکه هستی روح در حال نو شدنه و من این موجودی باشم که دیروز و پریروز و 20 سال و 70 سال گذشته بودم؟ این من یاد این میندازه که فکری بکنم برای خودم. روز داره میاد، یک روز نو، یک روز نورانی که سمبل نور معنویه و من هم خودم رو بسپارم به این نور. از طریق چی؟ از طریق نماز. کدام نماز؟ نمازی که کیفیت شنیداری داره، نه اندیشه داری. من اگر اندیشه داشته باشم در نماز، نماز نمیخونم، اندیشه های خودم رو دارم در نماز تکرار. یا مثلا نماز ظهر، من درگیر سوداگری اجتماعی هم، درگیر دار و ستت های روزمره هم، درگیر پوچی های اجتماعی هم، ظهر قطعش میکنم و بار دیگر پیوند میزنم با ذات، با ذاتی که اگر من متصل بشم بهش نمازم فایده نداره. یا نماز عصر یا نماز شب. نماز شب خیلی در بارش تأکید شده، این سوداگری خوابیده، معاملگرها همه رفتن خوابیده، کسانی که من ازشون میترسیدم، کسانی که من بهشون بدهی شخصیتی داشتم، کسانی که من ازشون طلب شخصیتی داشتم رفتن خوابیدن و ظلمت همه جا رو گرفته، سیاهی همه جا رو گرفته، هیچ چیز متعجل نیست و من هم در این عدم تعجل، در این ظلمت و سیاهی فرو میرم و وقتی در تعجل فرو رفتم خود وجود ندارم. پس یکی از مقدمات نماز زمانه. مقدمه دیگر وضوعه، وضوع گرفتنه که در کتب فقهی میگن که وضوع گرفتن بیش از اون چیزی که در وضوع، بیش از اون که نظر به جنبه فیزیکی و ظاهری باشه، نظر به جنبه معنوی است. یعنی طهارت معنوی ملحوظه، طهارت روانی. میگن تو میخوای وارد ساحتی بشی که همش پاکیه، پاکی خب خداوند جز که نیست، پاکی ذات، نباید با حسی وارد اون ساحت بشی، ساحت ربوبیت بشی که همش جلبگری و سوداگری پوچ و نفرت و خشم و کینه است. در اون صورت نمازت باطله. یکی از کلیات نماز اینه که میگه، حالا عربی شد نمیدونم، از فحشا و منکر باز میداری چی میشه بذاری؟ بازدارند از فحشا و منکره. خب من انسان میخوام وارد نماز میشم، مثلا میگه نباید جاد قصی باشه. خود همین مسئله که نم من جاد نباید قصی باشه و تمام جوانب رو باید رعایت کنم، خیلی به من کمک میکنه که من در یک مسیر صحیح قرار بگیرم. من جا باید وقتی میگم مثلا جای نماز گذار نباید قصی باشه، اگر جای من قصیه مثلا به زور خونه شما رو گرفتم و شما راضی نیستید، یا نباید نماز بخونم، یا باید جان پاک باشه. در نماز من باید یا طهارت معنوی داشته باشم یا اگر نداشته باشم نمازم فایده نداره. یکی از کیفیت‌های حاکم بر انسان هویت فکری اینه که اثیر نوعی ولنگاری و بی‌انضباطیه و نماز به انسان، به زندگی انسان نظم میده، یک نوع انضباط میده. و میدونیم که نماز بعد از مقدمات که آره بعد الان میگم بعد از عذاب با سوره فاتحه یا هم الهم یا فاتحه الکتاب شروع میشه. فاتحه الکتاب یعنی گشاینده کتاب و به این جهت پیامبر خردمند اسلام این آیه رو این سوره رو برای نماز یومیت تعیین کردن که تمام جوهر قرآن در همین یک سوره است. یعنی اگر کسی نماز رو بخونه و خوب درک کنه تمام قرآن رو درک کرد. و اما مقدمه دیگر نماز اذانه. اذان یعنی اعلان کردن. قبل از این که بگیم اعلان چه چیز، خودمون سوال کنیم برای چه توصیه شده که اذان رو به صدای بلند بگیم ما. این اولا یک نوع تبلیغ واقع نگران است، واقع بینان است برای فراگیر شدنه. من هر چیزی رو من برای چی تبلیغ میکنم؟ مثلا کتابمو باید فراگیر بشه. و تا زمانی که هر آیین، هر دین فراگیر نشده نمیتونه کاربرد خوب داشته باشه. مثلا یک دی به اسلام انتقاد میکنن، میگن که اسلام برای 1400 سال پیش خوب بوده، الان دیگه کاربرد نداره. این نقص اسلام نیست، نقص اینه که تمام دنیا مسلمان نشدن. اگر تمام دنیا مسلمان شده بودن میدیدید که همین امروز هم کاربرد داره. یه مثالی که میزنن، مثلا اوائل انقلاب میگفتن که ربا حرامه. خب در اسلام ربا حرامه، ولی رفته رفته دیدن که نمیشه، یک کارهایی میکنن. خب این نقص اسلام نیست که ربا حرامه. ربا در اسلام اصولا هر چیزی که حرامه حرامه ابدیه و هر چیزی که حلاله حلال ابدیه. اینطور نیست که امروز اینطور باشه فردا نباشه. و این هم که ما میگیم که امروز دیگه دنیا نمیپسنده، نپسنده. انسان اگر فردیت خودش رو نباخته باشه در بند این نیست که امروز دنیا نمیپسنده، حرف خودشو میزنه. پس یک حکمت این که اذان به صدای بلند گفته میشه برای تبلیغه، برای که همه گرایش پیدا کنن به این مکتب. میدونیم که اذان با چهار تکبیر شروع میشه، چهار الله اکبر شروع میشه. الله اکبر یعنی خداوند، خدا بزرگتر است، نه بزرگتر است. مولوی میگه که معنی تکبیر این است که امین، امین یعنی امام، یعنی یه انسان. معنی تکبیر این است که امین که خدا پیش تو ما قربان شدیم. قربان شدن قربان، قربانی نفسه، نه قربانی جسم. طبیعیه که من با گفتن تکبیر جسمم قربان نمیشه، از بین نمیره. یا در جای دیگر میگه گشت کشته تن، تن سمبول نفسه، گشت کشته تن به بسم الله، گشت کشته تن به بسم الله، به بسم الله در نماز نمیدونم چه. میگه که نفس از طریق بسم الله، ذکر به نام خدا کشته شد، یعنی از بین رفت. از طریق تکبیر خود فنا میشه، قربان میشه. ولی باید توجه داشته باشیم که اولین سوالی که باید مطرح کنیم، خیلی ها مطرح میکنن، این که چرا نماز اصولا رکعات متعدد داره، یا چرا نماز، چرا ما تکبیر رو چهار بار باید بگیم. اینی که من میگم یه چیز ممکنه به نظر بعضی ها جدید باشه، ولی اینا در کتاب‌های فقهی من خوندم. نماز در اصل یک رکعت بوده، الان هم نماز واجب یک رکعته. بقیه نمازها رو بهش میگن نماز نافله، یعنی نمازی که باید خون، ولی واجب، نماز واجب فقط یک رکعته. و حکمتش هم اینه که میگن هر چیزی با یک واحد متحقق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، بقیهش نه. یعنی اینکه من با مثلا گفتن یک الله اکبر باید اون منظوری که در وجودم هست و الله اکبر را به خاطر اون میگم باید با همون یک عدد تحقق پیدا کنه. ولی چون خداوند میبینه که انسانها صحیح نماز نمیخونن، به هر نمازی یک رکعت اضافه میکنه. بعد پیامبر اسلام به بعضی نمازها یک رکعت و به بعضی نمازها دو رکعت و به بعضی نمازها هیچی اضافه نمی کنم. این به خاطر اینه که اگر من در رکعت اول نماز نتونستم متصل کنم خودم رو، هدف نماز اتصاله، حضوره. اگر من نتونستم با در رکعت اول حضور پیدا کنم، در رکعت دوم بتونم. اگر من نتونستم در گفتن الله اکبر اول بزرگی خدا رو درک کنم، نمیشه گفت تصور کنم، نمیشه گفت بیاندیشم، اگر من نتونستم به وسیله بزرگی الله، بزرگی ناشناخته، از کوچکی های خودم خارج بشم، یعنی ذهنم در سکوت فرو بره، لااقل به الله اکبر دوم این تحقق پیدا کنه. یعنی اینکه این گفتن الله اکبر چهار لفظ توتیوار نیست، فقط برای اینه که من الله اکبر اول رو که میگم توجه کنم به اینکه میگم خدا بزرگ است، بزرگتر است، ولی بزرگتر از چیزی نه، بزرگ است، بزرگتر از ماورا. اگر من نتونستم عظمت و بزرگی الله رو در گفتن الله اکبر اول درک کنم، توجه کنم که در گفتن دوم درک کنم، حس کنم که اون چیزی که من در نظرم خیلی بزرگتر از این هاست. هیچ تصوری از بزرگی نباید داشته باشم. اگر از تصوری از بزرگی داشته باشم، اون بزرگی خدا نمیشه، اون بازتاب ذهن خودم. به همین جهته که چهار بار ما تکرار میکنیم. در نماز هدف تحقق حضوره و تا زمانی که من از حیطه اندیشه خارج نشده ام حضور تحقق پیدا نکرده. اینی که حضرت رسول پیامبر اسلام و پیامبر اسلام می فرمایند بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا به حضور، به دلیل اهمیت حضور. هیچ چیزی بالاتر از حضور نیست و حضور زمانی تحقق پیدا میکنه که من در سکوت فرو برم. از طریق چی؟ از طریق حیرانی. اگر من هیچ تصوری از بزرگی نداشته باشم، فقط بگم که خدا بزرگه، با این حرف که از این کوچکی ها خارج بشم، از درگیری سوداگرانه به این کوچکی های روزمره خودم رو خارج کنم، همین کافیه که من در سکوت فرو برم. باید حضور پیدا کنم و من باید مثلا زمانی حضور پیدا می کنم که اندیشه نباشه، برای که اگر اندیشه باشه در حضور اندیشه ها هستم، نه در حضور اون ذات، ذاتی که خودم هم جزئی از اونم، ذاتی که من از فطرتم فطرت اوست. تا همینجا فعلا از نماز، البته همین بار نماز نشده، مقدمات نماز، از تا الله اکبر داشته باشیم تا جلسه بعد، و من فکر میکنم چند جلسه هم طول میکشه، امیدوارم که حوصله کنیم تا خوب حس کنیم که نماز چیه، فلسفهش، حکمت نماز چیه. بی خودی نماز نکنیم. من به چند نفر که این نوشته ها رو دادن گفتن که من متاسفانه حالا حس میکنم که تا حالا نماز نمیخوندن، نماز توتی بار خوندن چیه. وقتی که من در سن 20 سالگی نیت میکنم، میگم قربتن الالله، برای نزدیکی به خدا، و در 70 سالگی همونقدر از خدا، از ذات، از یگانگی دورم که در 20 سالگی دور بودم، معنیش اینه که فقط یک الفاظی رو من دیوار گفتم، فقط یک کلماتی رو همینجوری گفتم. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل که دیگه وقتی که کلمه الله اکبر رو میگی، باید هر چیزی که وقتی کلمه الله اکبر رو ادا میکنی، باید هر چیزی که در بین زمین و آسمان، در بین تو و الله قرار میگیره که ذهن تو رو به خودش مشغول میکنه، جز عظمت الله که عظمتی ماورای اندیشه من، هر چیزی که بین زمین و آسمان هست و ذهن تو رو مشغول میکنه و خداوند در همان حال به درون تو بنگره، به تو خواهد گفت دروغ گو، منو فریب میدی. یعنی من دارم با لفظ میگم الله اکبر، ولی اصلا تصور و ادراک و احساس و هیچ چیز از بزرگی خدا نمیدونم و فقط فکر میکنم حد اکثر این که خداوند یک جسم